سی میخوام دعوت بکنم برنامه گفتگوی سیاسی رو بشنون که انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. ما هم به اتفاق شنونده خواهیم بود. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره بهائیت صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
فرقه زالی بهائیت در دوران قاجار با برنامه ریزی استعمار انگلیس طراحی و اجرا شد تا به موازات وهابیت در اهل تسنن با فرقه سازی در جهان اسلام موجبات تفرقه افکنی و نفاق را فراهم نماید. حمایت استعمار از این گروه تا جایی پیش رفت که در دوره رژیم پهلوی این فرقه در بالاترین مصدر امور کشور قرار گرفت و 13 سال امیرعباس هویدا از این خاندان امور کشور را به دست گرفت و اقتصاد، سیاست، ارتش و فرهنگ ایران اسلامی را مدیریت نمودند. لیکن با رخداد انقلاب اسلامی، اگرچه این نهله فاسد در ساختار حاکمیت و نهادهای نظامی برچیده شد، اما فعالیت زیرزمینی آن درون جامعه همچنان ادامه دارد. ترویج اباحه‌گری و ورود به مقوله‌های حقوق بشر، مسائل زیست محیطی، اقتصاد و بازار، مبادی فرهنگی و تلاش برای ترویج بی‌بندوباری اخلاقی در جامعه از جمله محل فعالیت این گروه است. در این برنامه با بررسی این فرقه بدین پرسش راهنمون خواهیم شد که تشکیل بهائیت توسط استعمار در ایران چگونه برآورد می شود و نفوذ این فرقه در رژیم پهلوی چگونه بوده است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. از طریق این پل ارتباطی میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده گفتگوی سیاسی از این طریق باشید و در آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما در اختیار شماست. اما همونطور که عرض کردم در این بخش هم شنیدیم، امروز در گفتگوی سیاسی درباره پروژه استعمار یهودی بهائیت صحبت خواهیم کرد، از نفوذی که در ارکان رژیم گذشته رژیم پهلوی داشتن و تا میرسیم به امروز و وضعیت فعلی اونها رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر سهراب کیان و آقای دکتر حسین سیاه‌نوری از اساتید دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای کیان سلام، بر شما خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت مهمان بزرگوار جلسه و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید آقای سیاه‌نوری، عرض ادب و خیر مقدم.
خواهش میکنم. سلام علیکم، عرض سلام و احترام خدمت شما برادر عزیز، دوستانتون و گردانندگان این برنامه، خدمت مهمان معظمتون حضرت استاد، در خدمت شریفتون هستم.
خواهش میکنم، ممنون از همراهیتون. آقای کیان با جناب عالی بحث رو آغاز بکنیم. سابقه و سابقه بهائیت رو از کی و از کجا باید ببینیم؟ چقدر در امتداد بابیت باید تعریف بکنیم بهائیت رو؟ آیا باید بگیم مدل تکمیل شده بابیت هست یا تعریف دیگری درباره بهائیت خواهید داشت.
بله، سرفصل‌ها رو جناب عالی فرمودید. عرض میکنم که هم بله و هم خیر.
ادامه بابیت رو بله
ادامه بابیت هم بله و هم خیر. چرا بله و چرا خیر؟ بله از اون جهت که بالاخره از آموزه های باب استفاده کرد، میرزا حسین علی نوری کجوری مازندرانی معروف به بهاءالله. و نه، چرا؟ به خاطر اینکه جانشین مستقیم باب نبود، به عبارتی جانشین مشروع باب نبود. باب، حالا ما داریم در واقع از باهیت شروع میکنیم دیگه، باید مبنا رو از بابیت شروع بکنیم. بلکه یه مقدارم باز بریم عقبتر، از وضعیت جامعه ایران در اون زمان صحبت بکنیم و زمینه های اجتماعی تاریخی که منتج شد به ظهور فردی به اسم علی محمد باب شیرازی و بعد هم خب بهائیت و شعب مختلفی که قبل باب، بعد باب، بعد از بهائیت اتفاق افتاد، که خب تاریخ نسبتا مفصلی داره.
در حد بذات زمانی ما بله حتما کمک بفرمایید، زبایم بفرمایید.
من سعی میکنم زمان رو رعایت کنم، ولی خب مدیر زمان جناب عالی هست. عرض کنم خدمتتون که اون بله و خیر رو یه توضیح عرض بکنم. حالا دیگه من به قبلش برنگردم، اگه بخواید برمیگردم به قبلش.
در حد 4-5 دقیقه فکر میکنم که کمک میکنه به
در حد 4-5 دقیقه. اینطور میشود که زمینه‌های اجتماعی برای ملت ایران طوری فراهم شده بود بعد از دو جنگ بزرگ ایران و روس، انقدر یأس و ناامیدی به ملت ایران فشار آورده بود که همه دنبال یک مفری، یک راه نجاتی، به عبارتی یک منجی میگشتن. خب آموزه منجی هم که در مذهب تشیع در اسلام وجود داشته. خب این اتفاق افتاده، از این اتفاق یه عده شروع کردن موج سواری کردن، از جمله خب باب شیرازی. البته باب یه خود قبل‌تر برم ببخشید، یک تفکری در تشیع شکل گرفته بود از فردی به اسم شیخ احمد احسائی که خب یکی از عالمان شیعه بوده ایشون، بعضی هم حتی به عنوان فیلسوف شیعی ازش یاد میکنن، عبدالله نعمت در فلاسفت و شیعه ایشون رو به عنوان فیلسوف شیعه معرفی میکنه. حالا چقدر واقعا فیلسوف بوده یا نه محل بحثه، ایشون ورود به مسائل فلسفی هم داشته، گرچه ادعای ایشون خلاف فلسفه است، یعنی ضد فلسفه است ایشون، اما آموزه های فلسفی در آثار ایشون خب زیاد ما میبینیم. ایشون ظهور کرد و تفکرش رو بسط داد، علمای اسلام موضع‌گیری کردن نسبت به تفکر ایشون. ایشون یه سفر آمد ایران، ایشون مال احساس، یه سفر اومد ایران و بعد رفت عتبات و با علما بحث و گفتگو میکرد. عده‌ای از علما گرویدن به ایشون، ولی عده‌ای هم تکفیرش کردن ایشون رو. ایشون یه شاه بیت و شاه نکته‌ای که ایشون داشت، و خیلی مسائل داره، کتابم خیلی زیاد داره ایشون، شاه بیت ایشون این بود که ما آدمای معمولی نمیتونیم به سادگی ارتباط با عالم ملکوت پیدا بکنیم، ارتباط با عالم غیب پیدا بکنیم. عالم غیب از عالم ربوبی الوهیت شروع میشه، میاد به عالم رسالت و نبوت و بعد عالم امامت، و این ستا رو ما نمیتونیم به این آسونی باشون ارتباط بگیریم، چون مقامشون اینقدر علو به درجات داره. ما مجبوریم با یه عنصر چهارمی، با یه عالم چهارمی ارتباط بگیریم، و اسم اون عالم چهارم رو یا عالم چهارم رو گذاشت قریه ظاهره، به تبعیت از آیه 18 سوره سبا در قرآن این اصطلاح رو انتخاب کرد یا جعل کرد و قراء ظاهره رو معرفی کرد. نگفت مستقیم من هستم، بلکه غیر مستقیم گفت که علمای بزرگی که در زمان غیبت امام زمان با اون حضرت ارتباط دارن، اینها اسمشون قراء ظاهر است. بعد از مرگ ایشون جانشینانی پیدا کرد، مهمترین جانشین ایشون سید کاظم رشدی بود و ایشون قراء ظاهره رو گفت که بله قریه ظاهره خود شیخ اوحد، شیخ احمد احسائی است، و ایشون اصطلاح دومی رو جعل کرد، اصطلاحی که البته اینجا بحثه. بعضی از پیروان مرحوم شیخ احسائی قائلن که سید کاظم رشدی همون قریه ظاهره رو گفت و اصطلاح جدیدی باب نکرد، ولی عده‌ای متکی به اسناد میگن باب کرده، و اون اصطلاح عرض کنم که رکن رابع. همون جور که شیخ احمد احسایی گفته بود خدا، پیغمبر، امام و قریه ظاهره، ایشون گفت خدا، پیغمبر، امام و رکن رابع. اینا رو سه تا رکن قبلی گرفت، گفت چهار رکن برای هدایت انسان ضروریه. و البته خب رکن رابع قاعدتا خود ایشان هستن دیگه به تعبیری. خب این مقصودم اینه که زمینه فکری هم از اینجاها شروع شد، زمینه فکری اعتقادی اینجا شروع شد، زمینه های اجتماعی بود. حالا خارج از کشورم که حالا بعد سیر میکنیم به خارج از کشور که چطور قدرت های بزرگ استعماری مثل انگلیس که یه قدرت بسیار بزرگی در اون زمان بود، از این موج به بهترین شکلی یا بگیم به بدترین شکلی استفاده کرد، سو استفاده کرد.
یعنی ایجاد شد بعد انگلیس استفاده کرد، یا بله باید کاملا نقش انگلیس رو ببینیم در
نقش انگلیس از باب شروع میشه.
از باب شروع میشه در اون قریه چهارم که میفرمایید نقش نداشت، اومده بهره رو اونجا برده.
بله بله، بهره رو از این آموزه ها گرفت.
بله،
البته خود باب از این آموزه ها بهره رو گرفت. باب حدود 6 ماه در درس سید کاظم رشدی در کربلا حضور داشت، به عبارتی طلبه بود، روحانی بود، یه مقدار درس خونده بود، ولی خب چون استعداد زیادی نداشت نتونسته بود چیزی فرا بگیره. فقط لباس روحانیت داشت و عنوان سیادت رو به یدک میکشید که هیچ وقت هیچ شجرنامه‌ای بر سیادت ایشون دیده نشد در هیچ جای تاریخ.
سید کاظم رشدی؟
نه خیر، سید علی محمد باب شیرازی. بله،
از اون ماجرای آفتاب و آفتاب بخش آفتاب خورده بود، مال قبل از اینه یا بعدشه؟
مال قبل از ادعاشه. البته زمانی که از کربلا اومده رفته بوشهر، توی بوشهر میرفت روی پشت بام، ادعیه و اذکار رو نمیدونم وردها و چله نشینی ها و اینها رو انجام داد زیر آفتاب داغ بوشهر، و خب بالاخره ویتامین سی کاهش پیدا کرد، فسفر کاهش پیدا کرد، یه مقداری خلط دماغ پیدا کرد. و ببخشید من با این کلمات استفاده میکنم،
اتفاقی که افتاده با آلمان پرانتز باز کنم، جناب اشاره کردید که میرفت زیر گرمای آفتاب و حرارت آفتاب ختوم و اذکار و ادعیه‌ای که اشاره کردید، اما در کتب در فضای اینترنت بیشتر اینطور میگن که نه، اتفاقا آدم کاری بوده، داشته کار میکرده، بخشی از شغلشون بالا بوده. شغل من فراموش کردم چه شغلی.
من الان شغلشو عرض میکنم.
بله،
الان شغلشو میگم. ایشون در یه شرکتی کار میکرد، اون شرکت رو هم داییش برده بودش. اون شرکت، شرکت برادران ساسون بود که متعلق به انگلیس بود. اینا انگلیسی هستن، برادران ساسون کار تجاری میکردن، بیزینس میکردن تو بوشه. ایشون رو به هدایت داییش برده بودن اونجا و ایشون اونجا کار میکرد. اگه شغل که تو اون شرکته، چرا تو پشت بام؟
نه، شغل پشت بامی منظورمه.
شغل پشت بامی جز این که بخواد
مثلا یک محصولی رو خوش کنن زیر آفتابشون، چیدمان اونها رو به عهده داشته باشه، جمع‌آوری رو، از این منظر در فضای اینترنت پر کردن که
خب این برای
همچین مدل شغل،
این برای ردگم کردنه.
بله آقای دکتر،
بله بله بله، استفاده میکنیم
بگیم ایشون چون مغزش آفتاب خورد دوچار خلط دماغ شد.
بله، چرا؟ به دلیل آنچه که بعدن ارائه داد. ما اون موقع رو که خیلی تاریخشو نداریم چی گفته رو پشت بوم،
چون از اما... یک فلسفه ای شروع کردن برای خودشون، به قول فرمایش شما بخشیش ادامه تکوین یافته اون فلسفه هستش که نه، هر کدوم یک نظریاتی دادن و اون نظریه اقتدارگرایی که میگن در قدرت از اندیشه شروع میشه دیگه.
بله.
بعد ایشون شاید مثلا مثل الان که خیلی ها مصر بر خطاشون هستن برای اینکه بر خودشون امر مشتبه میشه، تقریبا اگر این فرد، من حالا نظرم اینه، اگر این فرد فرد اهل تفکری بوده باشه، انقدر اهل اندیشه و اهل به اصطلاح تا حد نسبی هم اگر اهل کمال باشه، انقدر بوده که ادعای دور خودش جمع کرده. یه کسی که آدمها رو بتونه دور خودش به هر تعدادی جمع بکنه، اگر اون آدما دیوانه نباشن و عاقل باشن، پس معلوم شه ایشون یه پرده از اونها بالاتر توجه داره. و من فکر نمی کنم، حالا البته فرمایش شما بر اساس استناد و چیزهای تاریخیه، ولی من میخوام بگم خیلی چیزها رو میان در تاریخ میگن که بعضی وقتها استنباط یا استنتاج اون فرد مورخ یا تحلیلگر هستش، واقعیت نمیتونه باشه.
اما اگر این فرمایش جناب علی و فرمایش آقای کیان رو من اینطور عرض بکنم، اشاره کردن یه سبقه و سابقه ای در کربلا داشته، در درس حوزه میرفته و درس میخونده. یه بهره‌مندی داشته بالاخره دیگه، به عنوان طلبه کسی که بالاخره از اینجا پاشده رفته تا اونجا دنبال یک دریافت جدیدی بود که رفته آموزشی ببینه، بهره رو برده برگشته به اینجا. این اتفاقی که براش افتاد بالاخره تو اون فضا قرار گرفت، اون ختوم و ادعیه و از کاری که آیکیان اشاره کردن، بالاخره یه سری شرایط براش تعریف میکنن دیگه، مثلا زیر آفتاب بره این کار رو انجام بده، این ختم رو انجام بده، یا این چله رو بگیره یا اینو بنویسه. اون اثری که آفتاب روش گذاشته یه بهره‌مندی ضعیفی داشته، یه اقیانوسی به عمق کم داشته، این گرمای آفتاب، حرارت آفتاب اثر روش گذاشته و بالاخره در مسیر شرکت ساسون هم قرار گرفته و انگلیسی‌ها تونستن افکار خودشون و بهره‌مندی که میخوان ازش ببرن رو بهش القا بکنن. بله. درسته که این بچگی رو میتونیم داشته باشیم.
بله بله همینطوره. منتها به اضافه این که من اضافه کنم، بفرمایید شما البته فرمایش حضرت عالی هم همینطور، این که 6 ماه طلبه بوده درسش سید کاظم رشدی رو در کربلا شرکت میکرده، لزوماً معنیش به این به این معنی نخواهد بود که ایشون دارای سواد و معلومات و اطلاعاتی شده. اینا بعداً من اثبات میکنم، مستند به کتابهای ایشون اثبات میکنم و روش که ایشون داشته حالا عرض میکنم، بی سوادی ایشون رو سعی میکنم اثبات کنم. اما در مورد این که ما فکر بکنیم که خب یک فردی که اومده چند نفر رو دور خودش جمع کرده و اینها که همه دیوانه نبودن، بالاخره توشون عاقل هم بوده، اومدن دور این جمع شدن، معلومه که پس یک کاریزمایی داشته، یه شخصیت مثلا پویایی، تاثیرگذاری داشته،
یه مؤلفه تأثیری داشته.
بله اینو اجمالا میشه گفت، ولی تحقیقا نه. وقتی ما تحقیق میکنیم میبینیم نه چنین نبوده. حالا بعدن من عرض میکنم گروندگان به ایشون توش آدم حسابی هم بوده، آدم حسابی نه به معنی آدم باسواد فرهیخته دانشمند، نه، آدمای سالم، عرض میکنم آدمای سالم هم بودن. بالاخره یک جوی که ایجاد میشه، یه مجموعه میان طرفش، بعد ادعی خب متوجه میشن که باطل، میرن کنار، ادعی میمانن و اقراض بسیار زیادی میتونه باشه. من حالا اینجا یه کانالی بزنم به وجود مبارک شخص شخیص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مگه پیامبر اکرم شخصیت کمیه؟ در والا بودن شخصیت ایشون بنده میتونم از الان تا فردا صبح با بضاعت اندکم البته صحبت کنم. این شخصیت ممتاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب 10 سال تو مدینه حکومت داشتن، شهر مدینه مال ایشون بود، در واقع کشور مال ایشون بوده و ایشون داشتن تبلیغ میکردن، رسالت خودشون اجرا کردن، رسالتشون به اتمام رسوندن طبق آیه کم اکمال دین. بله. اما کیا دورو برای ایشون بودن؟
بله.
پر از منافق.
بله.
به استناد خود قرآن سوره توبه. بله. پر از منافق دورو برای ایشون بوده. ما در روایت داریم که وقتی که پیامبر از دنیا رفتن، رحلت فرمودن، ارتد در ناس الا ثلاثه، الا 5 و الا 7، یا 3 تا یا 5 تا یا 7 تا باقی موندن، بقیه همه مرتد شدن. اینها حکایت میکنه از اینکه کثرت جمعیت و طرفداران لزوما اثبات کننده شخصیت والای رهبرشون نخواهد بود، لزوما گاهی هست ولی لزوما نه. حالا من عرض میکنم
باب رو جنبندی
بشه، بحث
اصلی ما بهاییت،
بله به بهاییت میرسیم. من عرض کردم که میخوام بیسوادی باب رو عرض بکنم، اجازه بدید در چند دقیقه بیسوادی باب رو عرض بکنم. در این که حالا اینو دور و برش رو گرفتن و اینها، تماما فعالیت انگلیس بوده که اینو پروبال داده آوردادش بالا. اگه انگلیسی در کار نبود، بابی هم در کار نخواهد بود. باب مشهوره که کتاب زیاد نوشته، تقریبا هم کتاب زیاد نوشته، حالا زیاد مقدار که میگن کثیر نه، ولی تعدادی کتاب نوشته. از جمله کتابایی که نوشته یه بیان فارسیه، یه بیان عربیه. این مهمترین کتاب باب. بیان فارسیش که یک نثر متکلف قاجاریه، بیان عربیش پر از اقلات عربیه. ایشون عربیش و سواد ابتدایی فقهی و اونچه که دروس حوزه است در نازل ترین سطح، یعنی به اندازه یک طلبه سال اول حوزه نبوده.
حتی در ادعیه ای که صادر کرده کلمه های غیر عربی و غیر عربی، حتی انگلیسی رو آورده توش.
بله میگه که همه کتاب های منو بخونید، اقرأوا کل کتابی، ولو به چاپا، ولو اینکه چاپی شده باشه. وقتی که توی، حالا این نمونه ها زیاد داره ها، وقتی که توی تبریز محاکمه کردن ایشون رو، علما نشستن، علما محاکمه کردن اینو، در کتاب فتنه باب اعتزاد و سلطنه ترسیم کرده این داستان رو. ایشون میگه که توی اون جلسه یکی از علما به باب گفت که شما گفتی باب هستم، منظورت از باب چیه؟ گفت پیغمبر مگه نفرمودن انا مدینت العلم و علی بابها؟ علی باب علم، شهر علم پیغمبر بود دیگه، منم همون باب هستم. گفت ای عجب، من دنبال این بودم که بالاخره تو عمرم یک بابی رو ببینم که باب علم پیغمبر باشه. پس شما هستی؟ گفت بله بله من هستم. گفت خب پس سوال میتونم بپرسم؟ گفت بله. گفت شما، من سوال فقهی میپرسم، اگر کسی بین رکعت 3 و 4 شک بکنه چیکار باید بکنه؟ گفت خب بنا رو بر 3 میذاره. گفت این که غلطه که. گفت نه، بنا رو بر 4 میذاره. گفت اونم غلطه. گفت مگه میشه بالاخره یا 3 یا 4؟ گفت نه، هر دوش غلطه، به خاطر اینکه اگر نماز 3 رکعتی باشه کلن باطل، جز شک های باطله و نمازم باطله. بعد یکی بهش گفت که، یکی دیگه از علما بهش گفت که من شنیدم شما آیه نازل میکنی، من پیرمردم عصا دارم دیگه، برای این عصای من میتونی یه آیه نازل کنی؟ گفت بله بله. گفت نازل کن ببینم. گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض کما خلق هذه العصا. این عالم گفت که چرا گفتی سماوات؟ سماوات الف و ت فتحه نمیگیره، نصبش هم به کسره است. گفت ببین، یکی از معجزات من همینه که حروف رو از زندان اعراب آزاد کردم. بگو ته، بگو تو، بگو مهم نیست. بعد این آدم عالمه، نمیدونه که زبان عربی به اعرابشه، کلمه یه دونه حرکتش عوض بشه معنا به طور کلی عوض میشه. و داستانهایی از این قبیل که حالا بگذرم، خیلی روی باب نمیخوایم متمرکز بشیم. باب رو انگلیسا آوردن و درست گندش کردن، بزرگش کردن. یه جمله هم فقط بگم، فرمایش استاد عزیزمون که فرمودن که افرادی دور و برش میگیرن، بله افرادی دور و برش گرفتن. یکی از افرادی که دور و برش گرفت یه فردی است به اسم ملا عبدالخالق یزدی، از مریدان خیلی پرپاقرص باب بود. باب هم 3 تا جنگ تو ایران را انداخت و تعدادی کشته دادن، بعدن گفتن شهدای بابی ان اینا. مولا عبدالخالق یزدی تو یزد زندگی میکنه، شیفته بابه. نامه باب نوشت براش، پیک برد در خونش، در زد. زمانی بود که اذان ظهر شده بود، مولا عبدالخالق وضو گرفته بود نماز ظهر عصر بخونه. نامه باب رو پستچی بهش داد، دید نامه باب، بوسید، گذاشت روی پیشونیش و چشمش، باز کرد، دید نوشته من همون قائمی هستم که شما منتظرش بودین. ادعای مهدویتش اینجا بوده، چون باب اول ادعای بابیت کرد، بعد مهدویت، بعد رسالت، بعد الوهیت و بعد هم آخرش توبه کرد. مولا عبدالخالق وقتی اینو دید، نامه افتاد از دستش و زد تو سرش، گفت بیچاره شدم، پسرم به ناحق رفت، پسرشو در یکی از اون 3 تا جنگ از دست داده بود. این اونجا فهمید که سرش کلا رفته. بالاخره آدم های سالم و ساده‌ای بودند، ولی سرشون کلا رفته. ببخشید تا اینجا بابیت رو اگه باید قطعش کنیم قطعش میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سیاندی، خدمت جهانیان باشیم. در مورد بابیت نکته دارید شما، نکته تکمیلی؟
من فکر میکنم اصلا حضور من یک نوع اشغال وقت ایشون و اسراف بود در وجودشون که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. بسیار خوب و خیلی من استفاده کردم، لذت بردم، چون اتفاقا من در اعلامی که کرده بودن به من برای مباحث اومده بودن، گفته بودن شما بیایید مثلا این، حالا گفته بودن که تبارشناسی بهاییت.
بله بله.
من این نظر داشتم که چرا تبارشناسی؟ اصلا بیایم بستر ظهور بهاییت رو که از دوستاد از همونجا شروع کردن، بله، همون مسائل سیاسی اجتماعی بود که در زمان البته فتلی شاه قاجار به دلیل شکست در پیکره اقتداری نظام حکومت باعث شد مردم نسبت به حاکمیت به اصطلاح مایوس بشن، اختلافی که بین دربار و دولت مردها و اینها بود. خب از جهتی، حالا من نمیدونم، من میتونم در فرمایش ایشون صحبت کنم اینها؟
اختیار دارید، استفاده
مثلا فتلیشای قاجار خب یه آدمی بود که خیلی شکست ها رو به ایران تحمیل کرد و بیشتر دنبال فسادهای دربار و اخلاقی و اون حرمسرا و اینها بود و خب این وسط کسی هم اگر هزینه داد مردم ایران بودن، علما بودن که حتی حکم جهاد دادن برای همراهی با عباس میرزا و البته خب از روز شکست خوردن. بستر سیاسی اجتماعی ما و تعیین وضعیت نظام ایران باز شد برای حضور افرادی مثل حاج میرزا حسن شیرازی که همون ایلچی بود، ایلچی بیگ، که ایشون یک یهودی بود، از زمان زندیه نفوذ پیدا کرده بود، یک یهودی بود، خودشو مستبصر نشون داد و اینها اومد. ولی این میرزا ابوالحسن شیرازی با سرگور اوزلی اومدن نشستن سر میز چی؟ ترکمنچای. مردم دیگه اینجا برای خودشون هیچ حمایتی نمیدیدن. هر وقت مردم از نظر اجتماعی دوچار بلا تکلیفی و به قول خودمون حاج و واج بشوند، خیلی زود هر اندیشه ای رو یا هر شایعه ای رو قبل از اینکه باور کنن میپذیرن و به عملگرایی میرن. به سمت اون که اینجا باب که از زمان همون به اصطلاح شیخ احمد احسایی و سید کاظم به اصطلاح رشتی و اینها یک فلسفه ای رو اینها داشتن، مثلا آقای شیخ احمد احسایی با علما و مراجع شیعه، البته خواستگاه اعتقادیش هم شیعه بودا، منتها یک فلسفه ای داشت برای خودش. مثلا معتقد بر این بود که اون نواب اربعه آقای امام زمان علیه الصلاه و السلام متوقف نشده. الان هم کسایی هستن که میتوانن باب ارتباط با آقای امام زمان باشن. یا مثلا میاد میگه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه معراجشون معراج روحانی بوده و به هیچ وجه نمی شود ابواب آسمان رو با جسم شکافت، در صورتی که موضوع ابواب آسمان نیست. هفت مرتبه آسمان هفت مرتبه معناست، هفت مرتبه معرفت هستش. اینطور نیست که ما مثلا الان بیاییم اتمسفر رو بشکافیم بریم مثلا در یک فضای دیگه اینها تا برسیم به معراج خداوند. در این بود خب علما ایشون رو رد کردن، ولی در این ضمن مردم گرایش پیدا کردن و حسین علی به اصطلاح نوری که اول رهبر بهائیت بود میاد و این اندیشه رو به نوعی نه به دنبال اون، با استفاده از اون خلط مبحثی که در اندیشه اسلامی و شیعی میکنه جناب به اصطلاح احسایی، این میاد نظریات خودش رو ادامه میده و به این صورت مردم یه عده‌ای جذب میشن. در اینجا چون در همون زمان فتلی شاه حکومت روس، انگلیس و فرانسه، کشورهای به هر حال معارض نظام ایران، اینجا قوی شده بودن، مخصوصا انگلیس از این مرحله میاد سوء استفاده اش رو میکنه.
خیلی متشکرم جناب شاداب عسکری، پژوهشگر و نویسنده تاریخ معاصر، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای عسکری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام خدمت شما عرض میکنم و شما و مخاطبین محترمتون، انشالله که عصر شما هم بخیر و شادی باشه.
درود بر شما. ما با مهمان داخل استودیو که صحبت میکردیم رسیدیم به اینکه بهائیت به عنوان ابزار استعمار در تاریخ ایران ایجاد شد در اون مقطع از زمانی در دوره قاجار. یک نگاه سریعی میخوایم داشته باشیم به مهمترین بنیادها و اصول فرقه بهائیت و تلاشی که ایجاد کردن به نوعی انحراف داشته باشن، انحراف در جامعه اسلامی ایجاد بکنن و در اون مسیر اهداف استعماری بگیم بدعتهای استعماری رو در دنیای اسلام ایجاد کنن. بفرمایید.
خدمتون عارضم که اجازه بده من قبل از این که به این مطلب بپردازم یک توضیحی در مورد بهائیت و ارتباطش با صهیونیست‌ها بدم.
بله البته من سوال بعدیم بود ارتباط بهائیت و یهود، حالا همینجا شما هر دو رو بفرمایید.
آره خواهش میکنم. ببینین از سال 1948 که دولت اسرائیل اعلام موجودیت کرد، سرجان اصلا برای ادامه دعوای خودشون از انجام هیچ کاری دریغ نکردن. هر چقدر که از لحاظ اخلاقی دینی یا اجتماعی زشت و اشتباه فرض میشه. به طور مثال در خانم گلدا مایر که نخست وزیر اسرائیل بود،